سلام، به 14th شماره از پادکست در عمق خوش اومدید. در پادکست در عمق قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. من علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در این شماره میزبان شما باشم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه. برای هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه سراغ موضوع 14th شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع کنفرانس پیروزی، گام بلند الجولانی برای تحکیم حکومت خود بر سوریه خواهیم پرداخت. برای این منظور به 4 سوال زیر پاسخ خواهم داد. 1. اهمیت کنفرانس گرد همایی فرماندهان گروه‌های مسلح. 2. سخنرانان این کنفرانس چه کسانی بودند؟ به کدام گروه‌های مسلح وابسته هستند؟ 3. غایبان مهم این کنفرانس چه کسانی بودند؟ 4. چشم‌انداز وضعیت امنیتی و نظامی سوریه بعد از این کنفرانس به چه صورت است؟ با توجه به این که این بحث کمی مبسوط هست، ما در 2 اپیزود به این 4 سوال میپردازیم. در اپیزود اول به 2 سوال نخست و در اپیزود دوم به 2 سوال دوم میپردازیم و چشم‌انداز وضعیت امنیتی و نظامی سوریه رو شرح خواهیم. اولین پرسشی که در این اپیزود بهش میپردازیم این هست: این کنفرانس گروه مسلح چه اهمیتی داشت؟ در توضیح این کنفرانس که اونو کنفرانس پیروزی یا مؤتمر النصر اعلام کردن، باید بگیم جولانی به صورت رسمی پایان حکومت سابق و لغو شدن قانون اساسی قبلی رو اعلام نکرده بود. هنوز از لحاظ حقوقی نمیتونست خودش رو رئیس جمهور معرفی بکنه و قانون اساسی سابق رو منحل شده اعلام بکنه. برای این کار تلاش میکرد یک کنفرانس گفتگوی ملی برگزار بکنه که در اون کنفرانس نمایندگان طوائف مختلف و همچنین احزاب سیاسی مختلف حضور پیدا کنند. در این مورد 5 بار تلاش کرد، 5 دور تلاش کرد، یعنی 5 بار تاریخ مشخصی رو قرار داده بود و بر سر اون رایزنی میکرد، اما به هدف خودش نائل نمیشد. یا طوائف و قبائل مختلف رهبرهاشون خشون حاضر نمیشدن در کنفرانس مد نظر جولانی حضور پیدا کنن، یا گروه های سیاسی، احزاب سیاسی برای حضور در این کنفرانس امتیازاتی رو طلب میکردن، شروطی رو داشتن که جولانی نمیتونست بپذیره. اما نیاز داشت از لحاظ حقوقی لغو قانون اساسی قبلی رو به صورت رسمی اعلام کنه و این کار باید در یک کنفرانس صورت می گرفت. وقتی در برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی ناکام موند، این کار رو، این مأموریت رو واگذار کرد به کنفرانس تأسیسی وزارت دفاعش. یعنی چی؟ یعنی وزارت دفاع حکومت جولانی تلاش میکنه تمامی گروه های مسلح معارض حکومت بشار اسد رو گرد هم در بیاورد و همشونو در ساختار ارتش جدید سوریه ادغام کنه. در این راستا تقریبا 1.5 ماه با گروه های مسلح مذاکره کرد و از بین حدود 80 گروه مسلح 18 گروه در این کنفرانس حضور پیدا کردن و اینها ادغام خودشون در ساختار جدید وزارت دفاع و ارتش رو اعلام کردن. در همین کنفرانس علاوه بر بحث وزارت دفاع و ارتش جدید، اون هدف بزرگتر هم بیان شد، یعنی لغو رسمی قانون اساسی پیشین، انحلال پارلمان برآمد از قانون اساسی پیشین و تأسیس حکومت جدید. این کار به صورت رسمی در این کنفرانس انجام شد و از این حیث این کنفرانس اهمیت زیادی داشت، هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ سیاسی، به جهت جایگزین کردن این کنفرانس به جای کنفرانس گفتگوی ملی و هم از لحاظ نظامی و امنیتی بابت تأسیس ارتش جدید. دومین پرسش اینه که در این کنفرانس چه کسانی صحبت کردند و چه کسانی حضور یافتند و این افراد نمایندگی کدام گروه های مسلح رو بر عهده داشتند. در این کنفرانس بجز سران تحریر الشام که 3 نفر سخنرانی کردند، بجز اینها مشخصا 12 سخنران از گروه های مسلح و 2 سخنران دیگه وجود داشتند، یعنی 14 نفر غیر از تحریر الشام سخنرانی داشتن. از این 14 نفر مشخصا 12 نفر وابسته به گروه های مسلح بودن که تک تک رو معرفی میکنیم. نفر اول آقای عامر الشیخ. عامر الشیخ از سران نظامی احرار الشام بود. احرار الشام طی سالهای 2022 تا 2024 دچار 2 تفکیک بزرگ شد و عملا احرار الشام به 3 جناح مجزا تبدیل شده بود. عامر الشیخ از فرماندهان نظامی جناح اصطلاحاً احرار اولان بود و این آدم به تحریر الشام نزدیک بود زمانی که اتاق عملیات فتح المبین برای عملیات رد العدوان یا هجوم بازدارنده فعال شد. عامر الشیخ عملا نفر دوم این اتاق عملیات بود و البته ثمره این همکاری رو هم دید و به استانداری مهمی منصوب شد. نفر دومی که سخنرانی کرد خارج از تحریر الشام آقای احمد عیسی الشیخ یا همون ابو عیسی الشیخ بود. این آدم فرمانده سغور الشام بود و ما در اپیزودهای پیشین در مورد این شخص بیشتر صحبت کردیم. سالهایی با جولانی مشکل داشت، حتی علیه جبهه فتح الشام حکم تیر داد و مجبور شد پناه ببره به احرار الشام، اما 1 سال قبل از سقوط جولانی به سمت احرار الشام برگشت و به اتاق عملیات تازه تأسیس اون زمان اتاق عملیات فتح المبین پیوست. بعد از سقوط بشار اسد جولانی میوه همکاری یا جایزه همکاری رو به ابو عیسی الشیخ داد و اون استاندار ادلب کرد، ولی جالب بود که در این منصب 1 ماه بیشتر نبود و بعد از 1 ماه جولانی برکنارش کرد تا یکی از نزدیکان خودش داماد خودشونو وزیر کشور بکنه و وزیر کشور رو استاندار ادلب. نفر سومی که در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای ابو عزام الغریب بود یا همون ابو عزت سراغب. این آقا فرمانده جبهه شامی است که در حال حاضر استاندار حلبه، شخصیتی هم به ترکیه بسیار نزدیکه، هم در اون زمان که بین تحریر الشام و جیش الوطنی اختلافات جدی وجود داشت ابو سراغب حلقه وسط، حلقه اتصال بین این دوتا محسوب می شد. جبهه شامی تنها گروه از جیش الوطنی بود که در عملیات رد العدوان از همون ابتدا حضور داشت، یعنی عملیات هجوم بازدارنده از روز اولی که کلید خورد تنها گروهی که از افرین نیروی رسمی فرستاده بود و از محور دارت عزه به سمت حلب حرکت کردن جبهه شامی بودن. نفر چهارمی که در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای فضل الله الحجی بود. فضل الله الحجی نفر دوم نظامی فیلق الشام بود و حالا به نظر میرسه در این دوره جولانی قصد داره اونو به نفر اول فیلق الشام تبدیل کنه. فضل الله الحجی نکته ویژه‌ای که داره گزینه خاص ترکیه بود برای اون دوره‌ای که ترکیه به دنبال تعامل و توافق با بشار اسد بود. همین سپتامبر سال گذشته، کمتر از 3 ماه از سقوط بشار اسد، طرحی رو ترکیه مطرح کرده بود که در شمال شرق شهر حلب این مناطق به ترکیه واگذار بشه. همین فضل الله الحجی هم مسئول اداری نظامی اون منطقه بشه و ترکیه از اونجا بازسازی رو شروع کنه. یه منطقه بود از گذرگاه ابوزندین شروع میشد تا شهرک صنعتی شیخ نجار، یعنی حتی وارد شهر حلب نشد. این ایده رو ترکیه مطرح کرد و سپتامبر سال گذشته روسیه هم به صورت جدی حامی این موضوع بود، اما بشار اسد مخالفت کرد و به سرانجام نرسید. از این لحاظ میگیم که فضل الله حجی شاید بشه گفت تنها فرمانده ارشد گروه های معارض مسلح بود که ترکیه تا این حد بهش اطمینان داشت که مطرح کرد اون در مناطق تحت سیطره حکومت بشار اسد مستقر بشه. و فضل الله حجی هم اینقدر آمادگی داشت که تا این حد در چارچوب سیاست های ترکیه رفتار بکنه و اگه لازم باشه با ارتش سوریه به توافق برسه. حالا این آدم، همین شخص، به عنوان یکی از سران گروه های مسلح در کنفرانس تأسیسی ارتش جدید و وزارت دفاع جدید یا کنفرانس پیروزی سخنرانی میکنه. نفر پنجمی که میخوایم اینجا ازش اسم ببریم آقای فهیم عیسی. فهیم عیسی یک لقبی داره که مال چون ایشون ترکمان هست، با زبان محلی ترکمانی بهش میگن سلحدار، که از کلمات عثمانیه و برای ما فارسی زبانها هم کلمه آشناییه. سلحدار یعنی کسی که دارای سلاح هست. فهیم عیسی فرمانده گروه مسلح سلطان مراد بود. سلطان مراد شاید بزرگترین گروه مسلح ترکمانی از سال 2016 بود که بعداً دو قسمت شد. یه قسمتش از اونا جدا شدن و شدن سلیمان شاه که در موردش صحبت میکنیم. اما سلطان مراد در تمام این سالها یکی از پیشرانهای ترکیه در جیش الوطنی بود. در دو سال آخر فهیم عیسی فرمانده فینق الثانی یا سپاه دوم جیش الوطنی بود. نکته جالبی که در مورد فهیم عیسی باید مورد توجه قرار بدیم اینه که جدش از سران گروه مسلح ترکمان همپیمان فرانسه بود و تا امروز فهیم عیسی از معدود عناصریه که هم با فرانسه تعامل نزدیکی داشت هم با ترکیه. و جالب این موضوع باعث نشد جایگاهش در ترکیه هم تضعیف بشه و ترکیه تا این سالها با فهیم عیسی همکاری خوبی داشت، هرچند از تفکیک سلطان مراد حمایت کرد، یعنی اجازه نداد سلطان مراد از یه حدی قوی تر بشه. نفر بعدی، نفر ششمی که در این کنفرانس سخنرانی کرد، آقای سیف ابوبکر بود. سیف ابوبکر هم ترکمانه و جالبه در ترکیه معروف به سیف بولات. سیف ابوبکر یا سیف بولات ابوبکر فرمانده فرقت الحمزه هست که یکی از دو ضلع اتاق عملیات عملیات مشترک بود که ما در اپیزودهای قبلی در مورد این اتاق عملیات صحبت کردیم. سیف بولات یا سیف ابوبکر از اصلی ترین عوامل ترکیه در معارضین سوریه و به این موضوع افتخار میکنه. الان هم در ازای همراهی با پروژه تأسیس وزارت دفاع مدعی اینه که اداره شمال حلب و خصوصا شهر تل رفعت رو میخواد در اختیار بگیره و در مذاکراتش مدعی شده تنها کسی هست که میتونه وصایت ترکیه هم بر عهده بگیره تا در ادامه حکومت موقت در شمال سوریه، همون تشکیلات عبدالرحمن مصطفی، انحلال رسمیشون رو اعلام کنن و تابع دمشق بشن. سیف ابوبکر در روزهای اول سقوط بشار یک دیداری با جولانی داشت و به توافق نرسیدن، اما در روزهای اخیر مورد توجه جولانی قرار گرفته و حداقل سه دیدار بین اینها رخ داده. به نظر میرسه که در این زمینه حمایت‌های ویژه از ترکیه کسب کرده و در این کنفرانس هم جز معدود کسانی بود که در سخنرانی خودش حتی نیازی ندید تمجید ویژه‌ای از جولانی بکنه و صرفاً راجع به وزارت دفاع آینده و ضرورت تلاش جمعی برای بازسازی سوریه صحبت کرد. نفر بعدی، نفر هفتمی که در این لیست در موردش صحبت میکنیم، آقای احمد الهایس هست. احمد الهاش سرگذشت معروف بود به ابو حاتم شقرا، رهبر جنبش تحریر البنا است. تحریر البنا بزرگترین گروه مسلح متشکل از مهاجرین شرق سوریه بود که در شمال سوریه در قلمرو جیش الوطنی زندگی میکردن. ما از اولین فایل هایی که بعد از سقوط بشار اسد برای در خبرگزاری تسنیم منتشر کردیم در قالب صحبت های تصویری یا مونولوگ توضیح دادیم که تحریر البنا اولین گروه از جیش الوطنی هست که با جولانی به توافق رسیده. همین احمد الهایس نقش ویژه‌ای در این توافق داشت. احمد الهایس امیدوار طی هفته‌های آینده حکم رسمیش هم منتشر بشه به عنوان فرمانده ارشد نظامی شرق سوریه و استان دیرزور مشغول به کار بشه. این آدم فرمانده احرار شرقیه بود و جالب بدونیم در لیست تروریست‌های تحت تعقیب ایالات متحده هم هست. خب پایگاه قبیله‌ای بسیار بزرگی داره و جالب این هم بگیم که این هایس ها الهایس بخش عمدهشون در عراق زندگی میکنن و این آدم اگر مستقر بشه در شرق سوریه دسترسی خوبی به عراق هم خواهد داشت. در معادلات بین قصد و جولانی هم احمد الهایس موضوعیت داره که تشریح اون مستلزم یک پادکست مجزاست، یک اپیزود مجزاست. نفر هشتمی که در این سخنرانی در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای محمد الجاسم یا ابو امشه هست که فرمانده لواء سلیمان شاه هست. ما توضیح دادیم که سلطان مراد تقسیم شد، به دو قسمت تقسیم شد و سلیمان شاه از اونا منشعب شدن. ابو امشه رهبر سلیمان شاه بود که الان بلا فاصله میوه همکاری خودش با جولانی رو دریافت کرد و فرمانده سپاه 25 یا فرمانده ارتش در استان هما شد. ابو امشه کسیه که از طرف پدری عرب و از طرف مادری ترکمان هست. سوابق خیلی جالبی داره و یکی از اون دو ضلع عملیات مشترک در کنار سیف بولات یا سیف ابوبکر در فرماندهی فرقت الحمزه که ما در اپیزودی در مورد اتاق عملیات مشترک صحبت کردیم. انتصاب ابو امشه محمد الجاسم به فرماندهی سپاه در فرماندهی ارتش در استان هما رویداد مهمیه که در کنار انتخاب استاندار ضعیف برای هما نشون میده جولانی در حالی که هما پایگاه قدیمی و کلاسیک اخوان المسلمینه، جولانی مشخصا حاضره به ترکیه امتیاز بده ولی به اخوان المسلمین سوریه امتیاز نده و از طریق ترکیه با اخوان المسلمین تعامل کنه. نفر نهمی که در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای سالم ترکی الانتری هست. سالم ترکی خیلی این رویداد مهمیه. سالم ترکی فرمانده جیش سوریه الحره هست، همون اتاق عملیات التنف که ما در سه قسمتی که در مورد شب سقوط بشار اسد صحبت کردیم در مورد اتاق عملیات التنف مفصل صحبت کردیم. سالم ترکی یک ارتشی کلاسیکه که ریشاش هم از ته میتراشه همیشه، اصلا ادعای اسلامگرایی نداره. سال 2012 از ارتش بشار اسد جدا شد، حتی زمانی که در قوطه شرقیه به جیش الامه پیوست اهل شعائر اسلامی نبود و بعد از برخورد جیش الامه با جیش الاسلام هم فرار کرد، بعدها به التنف رفت. در سال 2018 تصاویر جدیدی ازش منتشر شد که نشون میداد به گروه مسلح مقاویر و ثوره در التنف پیوسته و نهایتا بعد از ادغام 4 گروه مسلح در منطقه التنف و تشکیل یک تشکیلات واحد به اسم جیش سوریه الحره یا ارتش سوریه آزاد در اونجا به فرماندهی کل این تشکیلات رسید و مستقیما زیر نظر آمریکا فعالیت میکرد. جالبه در این کنفرانس این آدم سخنرانی کرد و در سخنرانیش هم تصریح کرد من به عنوان یک نظامی اهل سخنرانی نیستم، اما صراحتا اعلام میکنم ما این مأموریت ها رو داریم و باید ارتش قوی رو برای بقای سوریه و ممانعت از تجزیه اون تشکیل بدیم. باید دید سالم ترکی چه پستی رو در وزارت دفاع آینده در اختیار خواهد گرفت، چون مهره مستقیم آمریکا هست. نفر دهمی که در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای جمیل الصالح، فرمانده جیش العزه. جمیل الصالح هم از فرماندهان سابق ارتش سوریه بود که در نوامبر 2011 از ارتش جدا شد. جدایی اون در اون زمان مستقر در استان رقه بود، مقدمه ای شد برای فروپاشی ارتش اسد در استان رقه، و می دونیم استان رقه اولین استانی بود که در سیطره معارضین مسلح قرار گرفت. جمیل الصالح بعد از جدایی به شهر خودش اللتامنه رفت در شمال غرب استان هما، و در اونجا گروه محلی رو تأسیس کرد و زیر ارتش آزاد فعال بود. بعدها فرماندهی جیش العزه رو داشت که در تمام سالهای اخیر به جرأت میشه گفت بعد از ماجرای داریا و حل فصل پرونده داریا، یعنی از سال 2015 به این ور، نماد نیروهای مستقل ارتش آزاد بود که نه هیچ وقت وارد تصویه شد و نه هیچ وقت زیر بلیت کشورهایی مثل ترکیه و عربستان رفت. البته چون بودجه زیادی نداشت چون از نه هیچ وقت گروه ویژه‌ای نشد، اما برای اون نگاه آرمانگرایان ارتش آزاد همیشه یک جایگاه نمادین داشت. و جمیل الصالح در این کنفرانس هم سخنرانی کرد، قابل توجه. ببینیم این هم در آینده چه منصبی رو در اختیار خواهد گرفت. تا این لحظه به نظر میاد هیچ پستی در نظام جدید بهش ندادن. نفر 11 همی که در این کنفرانس سخنرانی کرد آقای اسام البویزانی بود، فرمانده جیش الاسلام. جیش الاسلام نماد تقابل با تحریر الشام بود، اما جالب توجهه که اسام البویزانی بعد از تصرف دمشق، به فاصله 4 روز بعد از سیطره یا اعلام حکومت جولانی بر دمشق، اسام البویزانی به سمت جولانی اومد. و ما در گزارشات قبلی گفتیم، در یکی از مونولوگ‌های خبرگزاری تسلیم اینو توضیح دادیم که اسلام بویزانی درخواست کرده تا ریاست دانشکده افسری رو بر عهده بگیره. در این کنفرانس هم سخنرانی کرد و تصریح کرد که دیگه دوره ای نیست که ما به دنبال نگاه های گروهکی باشیم و همه باید به سمت ارتش واحد حرکت کنیم. و مشخص با این ادبیات خودش تلاش میکنه ریاست دانشکده افسری رو بگیره. باید دید اسام بویزانی میتونه مجددن حمایت ریاض رو جلب کنه، چون زمانی جیش الاسلام اصلی ترین مهره حکومت عربستان سعودی در سوریه بود، در معادلات جنگ داخلی سوریه. اما بن سلمان وقتی قدرت رو قبضه کرد، حمایتش هم از جیش الاسلام برداشت و جیش الاسلام یتیم شد و نهایتا مجبور شد به ترکیه پناه ببره، ولی هیچگاه نیروی مطمئن و قابل اعتمادی هم برای ترکیه نبود. حالا باید دید الان اسام بویزانی میتونه حمایت ویژه ریاض رو جلب کنه و به ریاست دانشگاه عالی افسری سوریه برسه. شنیده های غیر رسمی میگه در مذاکرات اخیرش کوتاه اومده و مدعی دانشگاه عالی دفاع ملی توی دمشق نیست، اما میگه ریاست دانشکده افسری در حلب یا ادلب حداقل مطلب، حداقل مطالبه ایه که اسام بویزانی داره. نفر بعدی آقای شاهر جبر عمران بود، به عنوان 12 و آخرین فرمانده مسلحی که در این کنفرانس سخنرانی کرد. شاهر عمران آدم تقریبا ناشناخته ایه. تنها نکته که در مورد اون میدونیم اینه که فرمانده کل امنیتی استان درعاست، و زمانی که این آدم میخواست منصوب شه یک آدم مرزی و طرفین بود بین دمشق و گروه مسلح محلی درعا. اما نه تصویرش نه اسمش چیزی به دست نیومده که از سوابقش به صورت ویژه بخوایم صحبت کنیم. این 12 نفر 12 شخصیت نظامی بودن که در این کنفرانس صحبت کردن، علاوه بر سران تحریر الشام. به غیر از این 12 نفر 2 نفر دیگه هم سخنرانی کردن. یکی آقای عصمت العباسی بود که رئیس دارالعدل حوران بود. دارالعدل حوران معادل دستگاه قضا در مناطق تحت سیطره معارضه در جنوب سوریه در استانهای درعا و قنیطره بود. از سال 2012 تا 2018 دارالعدل هنان فعال بود و قوه قضاییه این مناطق بود و آقای عصمت العبسی در سال 2015 به ریاست اون رسید. یعنی یه جورایی میشه گفت قاضی القضات درعا و قنیطره در زمانی که تحت سیطره معارضه بود و در جریان تصویه ها یا توافقات سازش سال 2018 عصمت العبسی فرار کرد. گفته میشد رفته به اردن اما خبر رسمی ازش وجود نداشت و تازه برگشته و توی این کنفرانس هم سخنرانی کرد. نفر بعدی محمد فیصل بود که یک رسانه‌ایه، اصلا نظامی نبود و اتفاقا جز رسانه‌ای حامی تحریرالشام بود در تمام این سالهای گذشته و عنصر نزدیک به تحریرالشام محسوب میشه. پس مجموعاً 14 نفر در این کنفرانس سخنرانی کردند که از بین این 14 نفر 12 نفر فرمانده گروه مسلح بودند و 2 نفر فرمانده گروه مسلح نبودند اما در این کنفرانس به اسم فرماندهان نظامی سخنرانی کردند. به جز اینا حداقل 3 نفر از سران تحریرالشام سخنرانی کردند، یکی خود جولانی بود، یکی وزیر خارجه جدیدشون اسد الشیبانی بود و یکی هم حسن عبدالغنی که به عنوان سخنگوی اداره عملیات نظامی مطرح بود و الان باید بهش بگیم سخنگوی وزارت دفاع جدید. و البته که وزیر دفاعی که منصوب کردن هم در این کنفرانس حضور داشت. در جنبندی این اپیزود باید گفت ما ابتدا اهمیت کنفرانس پیروزی رو شرح دادیم، چه از نظر سیاسی، چه از نظر حقوقی و چه از نظر نظامی و امنیتی، و توضیح دادیم که این کنفرانس ابتدا قرار بود صرفاً بیانیه اعلام آغاز به کار وزارت دفاع جدید و تشکیل ارتش فراگیر باشه، اما بعداً مسئولیت یا مأموریت سیاسی و حقوقی هم بهش واگذار شد که این به علت ناکامی جولانی در عرصه‌های سیاسی داخلی سوریه بود. بعد از تشریح اهمیت این کنفرانس وارد موضوع دوم شدیم و سخنرانان این کنفرانس رو تک تک معرفی کردیم، وابستگی سازمانیشون رو توضیح دادیم. این کنفرانس علاوه بر سخنرانان وابسته به تحریرالشام 14 تا سخنران دیگه داشت که 12 تاشون فرمانده گروه های مسلح بودن، علاوه بر اونا یک نفر قاضی القضات بود و یک نفر خبرنگار. تک تک اینها رو معرفی کردیم، نسبتشون هم با تحریرالشام در سالهای گذشته برشمرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. شما به 14 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه و منتشر میشه. این شماره روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر شد.